أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرغت بين بني إسرائيل ولم ترغب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه ونظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه و هارون سلام الله علیهما بعد از نجات بنی اسرائیل از دریای احمر و رسیدن به سرزمین سینا یا صحرای شام برابر مواعده الهی منا شد که در طرف راست کوه طور مستقر بشن و شدن. بعد اون مواعده‌ای که خدای سبحان با موسی کریم سلام الله علیه در میان گذاشت مطرح شد. اول 30 شب و 10 شب اضافه شده 40 شب. وجود مبارک موسی کریم این مراسم میعاد 40 شبه را به بنی اسرائیل اعلام کرد و برای اینکه عده‌ای همراه حضرت به بالای طور بروند 70 نفر از این قوم انتخاب شدند که وختار موسی من قومه 70 رجلا. مراسم 40 شبه را به مردم اعلام کرد. انتخاب 70 نفر را هم در حضور همه که در جانب ایمن این طور مستقر بودن انتخاب کرد. رهبری این مردم را به وجود مبارک هارون موقتاً سپرد. در حضور مردم به هارون گفت اصل فی قومی ولا تتبع سبیل المفسدین. همه این مراسم به عنوان اتمام حجت گذشت. همه آمدن در همه جانب ایمن طور. هنوز جریان موسی را پرستی اتفاق نیفتاد. هنوز جریان صاعقه برای اون 70 نفر اتفاق نیفتاد. تا اینجا خلف وعده ای نشده. به وجود مبارک موسی کلیم با این 70 نفر حرکت کردند به بالای طور. در این سفر وجود مبارک موسی چند لحظه جلوتر رفت که خدای سبحان فرمود به ما اعجلک ان قومک، یعنی از این 70 نفر یا موسی. حضرت عرض کرد که هم اولای علا اثری، اینا پشت سر من دارن میان، من تنها نیامدن. لکن و عجل تو الیک ربی لترزا. اونگاه خدای سبحان 2 بار اسم ظاهر ذکر کرد، 2 بار هم ضمیر. معلوم میشه که این قوم ها متفاوتن، این حکم ها هم متفاوت. فرمود فإنا قد فتنا قومک من بعدک. این قوم همون توده بنی اسرائیل بودن که در جانب ایمن طور مستقر بودن، تحت رهبری وجود مبارک هارون بودن. این قوم و اذلهم السامری مال اینهاست. پس جریان سامری بعد از آن است که همه در جانب ایمن طور مستقر شدن، بعد از آن که 70 نفر انتخاب شدن، بعد از آن که زعامت اینها را هارون به عهده گرفت، بعد از اینکه موسی کریم با این 70 نفر رفتن بالا، این حادثه اتفاق افتاد. اونم در اوائل نه، گفتن بعد از گذشت مثلا 20 روز. خدا می فرماد به این که فئنا قد فتنا قومک، یعنی این توده بنی اسرائیل، و اذل لهم سامری، یعنی اونها رو. بعد دوباره اسم ظاهر کرد، فرمود اونجا که فرمود ما اعجلک عن قومک، این قوم اون 70 نفر بودن که موسی کلیم پاسخ داد. اینجا که فرمود قد فتنا قومک من بعدک، یعنی همون توده بنی اسرائیل، وگرنه اسم ظاهر را تکرار نمی فرمود. بعد اینکه فرمود فرجع موسی الی قومه، یعنی همون توده بنی اسرائیل، وگرنه با این 70 نفر با هم بودن دیگه، رجع ندارد که. بالاخره حضرت موسی بالای طور 40 روز 40 شبانه روز مهمان الهی بود. اینا در دامنه دشت به سر می بردن، از یکدیگر بی خبر بودن. بنی اسرائیل در رهبری هارون سلام الله علیه داشت اداره می شد. با گذشت 20 روز مثلا سامری اون فتنگری را شروع کرد و اون خوی اشربو فی قلوبهم الاثم در بنی اسرائیل بود. خود سامری هم سابقه بت‌پرستی در قوم خود را مشاهده کرده بود و این حسگرایی را هم در مردم دیده بود که وقتی دیدن بعد از عبور از دریای سرخ دیدن یه عده بت را می‌پرستند، گفتن یا موسی لنا الهن کما لهم آلهم. بر اساس تصویر نفس سامری این کار کرده. وجود مبارک موسی کریم یه سؤالی با مردم داشت، یه سؤالی با هارون، یه سؤالی هم با سامری، که در باره سامری دو تا سؤال کرد، یکی چطور و یکی چرا. چگونه گوساله را راه انداختی این مجسمه را، برای چرا این کار کردی، که اون بحثش به خواست خدا الان روشن میشه. فرض این است که این مواعده کاملا انجام شده بود. اینی که وجود مبارک موسی کریم برگشت و مد اخلفت و موعدی، یعنی من که تعهد وعده سپردم بعد 40 روز برمیگردم، شما موحدان تحت نبوت و خلافت هارون باشید، چرا این وعده را خلاف کردید؟ نه اینکه چرا تو دامنه تور نیامدی یا طرف وادی طرف راست کوی تور نیامدی، عقب افتادید، اینا نبود اصلا. خب نباید بگه، چون اگر میفرمود به کدوم زمین به کدوم برگرده، به قوم اول یا به قول دوم، الیهم، چون مرجع زمین متعدد است، دو تا قوم ذکر شده، کدوم از کجا، این سوال است، لذا باید ذکر بکنه. بله خب این فرجع الیهم، اگر چون فرمود که فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، الیهم به کدوم برمیگرده، چون هر دو صلاحیت داره. اما وقتی که فرمود الی قومه هم روشن است، موسی کریم با این 70 نفر برگشتن به دامنه این صحرا، به همین این گروهی که بنی اسرائیل توده بنی اسرائیل بودن و سامری اینها رو گمراه کرده. فرض اینه که اگر این قوم ها یکی بودن، وقتی فرموده بود ما اعجلک عن قومک یا موسی، بعد هم جواب داده شد هم اولئ علی اثری، بعدن همه اینها با ضمیر ذکر میشد، در حالی که مرتب یک قوم یک ضمیر، یک قوم یک ضمیر، برای اینکه قوم ها با هم فرق میکنن. فاخلفتم موعدی، یعنی موعدی که من قرار گذاشتم که 40 روز برگردم و شما موحدانه تحت خلافت هارون باشید، این رو تخلف کردی. حالا این جریان این که وجود مبارک موسی کلیم از هارون سوال میکند ما منعک اذ رأیتهم ذلوا الا تتبعنی، من با یک معنی نفی رو به همراه دارد. دیگه نباید لا کنارش ده بشود. بفرمود ما منعک ان تتبعنی نه الا تتبعنی، چون نفی در نفی بالاخره وجوب اثبات است. لذا گفته شد به این که لا یا لا زائده است یا منعکه، ولی ما دعاکه. چی وادارت کرده که تابع من نباشی؟ نه اینکه چی منع کرده که تابع من نباشی. نظیر اون که ما منعکه الا تسجده که دو بخش در اونجا گفته شد، یعنی ما دعاکه الا لا تسجد، وگرنه خود من معنای نفی رو در بر داره. نفی که با نفی کنار هم قرار بگیرد موجب اثبات است. اگر گفته بشود ما منعک الا تتبعنه، یعنی تو مستابع بودی، چون منع عدم اتباع یعنی اتباع. اما وقتی لا زائد باشه یا من به معنای دعا باشه، یعنی ما دعا که الا الا تتبعنه، این معنای روشنی داره که مشابه این قبلا هم گذشت. اما تعبیر وجود مبارک هارون به یبن اوم این دو نکته داشت که از سوره مبارکه اعراف گذشت. اونجا که در سوره اعراف وجود مبارک هارون گفت یبن اوم لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اونجا گفته شد به این که تعبیر یا برای عاطفه انگیزی است، چون رحامت از ناحیه مادر به فرزندا بیش از ناحیه پدر میرسد. صله رحم هم که گفتن برای اینکه اینها به یک زهدان متصلند، صله اصلاب نیست، صله ارحام است. درست است که اصلاب سهمی در رحامت دارند، اما اون رحامتی که از رحم مادر نشأت میگیرد بیش از رحامتی است که از اسلاب پدران نشأت می‌گیرد. و اگر گفته نمی‌شود صله اسلاب و گفته می‌شود صله ارحام، برای اینکه رحامت از ناحیه مادر که منشأ عاطفه و رحمت است بیش از صلب پدر است. نکته دیگری که برخی ها نقل کردند وجود مبارک موسی و هارون برادران مادری بودند. این یبن اوم در هر دو جای در همه جایی که آمده لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، در اونجا هم به همین یبن اوم لا تأخذ اونجا هم آمده به این معنا، و این در اینجا هم به همین صورت آمده، یعنی در سوره مبارکه طه و مشابهش هم در سوره مبارکه اعراف که یبن اوم لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. خب مطلب دیگه این که اون چرا که قرآن نقل میکند، این که وجود مبارک موسی کریم سر هارون را گرفت و کشون، دیگر سخن از موی صورت نیست. اونجا دارد که اخذ به رأس اخیه یجر روح الی. بعد وجود مبارک هارون گفت قال ابن اوم، یعنی آیه 150 سوره اعراف این بود، و اخذ به رأس اخیه یجر روح الی قال ابن اوم ان القوم استضعفونی. در سوره مبارکه طه که محل بحث است وجود مبارکه هارون گفته بود که لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. این درخواست نهی معناش اینه که شما کار کردی، پس اون چرا که موسی انجام داد اخذ رأس است، اون چرا که هارون گفت پیشنهاد داد که مبادا موی سر و صورتم را بگیری، این نهی دلیل بر وقوع نیست. مثل این که لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا سایر نواهی که در قرآن هست دلیل نیست که واقع شده. بنابراین اون چی که میتوان گفت رخ داد همون اخذ موی رأس است، نه اخذ موی رأس و لحیه. اون چرا که در سوره طه است نهی است، نهی دلالت ندارد که واقع شده. اونی که در سوره اعراف دارد از گذشته و جریان خبر می دهد که اخذ به رأس اخیه. مطلع بعدی آن است که اون چه در بحث دیروز از جناب سید مرتضی نقل شد، اینم مورد قبول بعضی از بزرگان اهل سنت است. فخر رازی هم این رو نقل کرده که این چون بالاخره شریک یک امرند، اگر هارون شریک امر موساست و وزیر اوست و به درخواست او به این سمت رسیده است، به خدای سبحان درخواست موسی کریم سلام الله علیه ما را انجام داد، می گفت اشرکو که امری، انسانی که متاسف است همونطوری که گاهی به سر و صورت خودش می زند، گاهی هم به سر و صورت کسی که شریک اوست هم دست می آویزد. و کلمه غضبان هم که از یه حالت نفسانی حکایت می کند درباره خدای سبحان به کار نرفته، درباره خداوند فقط عنوان غضب به کار رفته. و من یحلل علیه غضبی در چه در سوره بارکه طه چه در سوره اعراف عنوان غضب آمده که فرمود ولا تتقوا فیه فیحل علیکم غضبی. اونجا هم در سوره اعراف هم آیه 152 این چنین آمده است که ان الذين اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم. اما غضبان چون حالت نفسانی را احیانا تداعی میکند بر ذات اقدس اله اطلاق نشده. بل نفسانی، حالت نفسانی در باره خداست ها. غضبان یعنی تغییر نفسانی داره و غضب این معنی نیست، غضب صفت فعل است، ولی غضبان از حالت نفسانی حکایت میکنه. خدا غضبان نیست اما غضب من ربه هست، غضب داره، حالت نفسانی گفته شد مال خداست. نه اون فرق نمی کند چه غضبان و چه غضب، این تربیتی که برای او کسی که او خلاف نکرده، اگر خلاف انجام نداده جا برای تربیت نیست. این اصفاً تفسیر کننده غضب است. اگر فقط غضب بود احیانا ممکن بود بگیم در حال عصبانیت یک کاری انجام داده، اما این اصفا هم در سوره اعراف آمده هم در سوره طه آمده، روی تأسف این کار را کرده، همونطوری که جناب سید مرتضی گفتن و فخر رازی هم پذیرفتن. این جمع تبرعی نیست، انسانی که وقتی میبینه اصل دین توحید آسیب دید و بعد کتاب و نبوت و امامت و اینها جایگاهی ندارن، که این روی تأسف اون کار رو کرده نه روی غضب. پس دو نکته است، یکی اینکه چرا غضبان بر موسی اطلاق شد بر خدا اطلاق نشد، برای اینکه غضبان از حالت نفسانی حکایت میکند و خدا منزه از این است و غضب فعل و صفت فعل است. دوم اینکه اصل این کاری که موسی کریم انجام داد روی غضب نبود، روی تأسف بود، همونطوری گاهی انسان در باره خودش به سر صورت خودش میزند، گاهی هم به سر صورت برادری که منزله اوست و شریک اوست میزند، منتها غفلت از فخر رازی است. جناب فخر رازی میگوید به اینکه رافضه در اینجا میگویند که وجود مبارک پیغمبر به هست امین سلام الله علیه ما فرمود انتمنی به منزلت هارون موسی، بعد میگوید که اگر علی ابن ابی طالب به منزله هارون بود باید کار هارون را انجام میداد و باید منبر میرفت به مردم جریان صحیفه و امثال صحیفه را گوشزد میکرد که این باطل است، همون طوری که هارون صریحاً به مردم اعلام کرده که این کار را نکنید، انما فتلتم به ان ربکم الرحمن و تبی و امری و اطیعونی و مانند آن. خب اگر علی ابن ابی طالب علیه السلام به منزله هارون سلام الله علیه بود باید این کار را میکرد، و چون این کار را نکرد معلوم میشد اون چرا که امت انجام دادن یعنی جریان صحیفه اون ثواب است هر قسم آزرده. این خلاصه هر فخر رازی. غافل از اینکه این همه اصرارها و احتجاجهای خود از زهرا سلام الله علیها، خود از امیر، گاهی به قدیر، گاهی به شورا، به حدیث منزله، گاهی به ادله دیگه استدلال می‌کردن، حضرت کسی گوش نداد، نه اینکه اصلا نگفت و اونها نپذیرفتن. این احتجاجات اهل بیت شما بخونید ببینید که وجود بارک است امین کاری کرده یا نه. الان خطبه نورانی است زهرا سلام الله علیها که به لطف الهی به عنوان یک اثر معنوی به ثبت رسیده است، همین دیگه. در همون خطبه حضرت همین احتجاجات رو گفته دیگه. خب این که میبینید برخی ها گفتن ما اگر عاشورا اینجور سیل راه نیندازیم شما منکر میشید، همین طور بود. جریان عاشورا بعد از یک گذشت مدتی در عصر عباسی انکار شده، گفتن حسین ابن علی را خدا مثل عیسی مسیح با آسمان ها برده. این شورش مردمی نگذاشت که اینها جریان عاشورا را مثل قدیر فراموشی بسپرن. خب این هم فخر رازی است دیگه. بعد میگه پس بنابراین این دلیل است برای اینکه این سخن مثلا معاذ الله درست نیست. خب شما نذاشتید حرف از اهل بیت به مردم برسه که کجا دست کیو، هر همه حرفا دست شما بود دیگه. نه، یه خشیت معقولی بود برای اینکه اونجا گفت به اینکه بیشت من اون مقداری که باید انجام وظیفه میکردم که کردم، بیش از اون خونریزی و جنگ داخلی میشد. این خشیت و اندی تغور فرقت بین مریسی ها در همون سوره مبارکه اعراف گذشت که اینا خاف و یقتلوننی، اینا تصمیم جدی داشتن که مرم از پادر بیارن. من کوتاهی نکردم. ان آیه 150 سوره اعراف این است که ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی. خب اگر هسته هارون رو شهید میکردن گروهی بالاخره از این طرف قیام میکردن، اینطور نبود که حالا منساکت بشیدن که میشد خونریزی داخلی. پس کل نظام از بین میرفت. فرمود من تا اونجا به وجود مبارک موسی کلیمان کاملا پذیرفت عرص رب فعلی و لعخی و انت ارحم الراحمین، دیگه نگفت شما کوتاه آمدید. این معلوم میشه که اون حالتها روی تأسف است نه روی غضب. انسان متأسف این کارها رو میکند دیگه. فخر رازی مشکل دیگری که در اینجا دارد این است که گفته به این که ما در این که انبیا معصیت می کنند یا نه اختلاف داریم، معاذ الله، یعنی خودشون. اما که بعضی ها میگن انبیا معاذ الله معصیت می کنند، بعضی میگن نمی کنند. اما در این که انبیا ترک اولاد دارن اختلافی نداریم و کار موسی کریم بر ترک اولا هم میشه. به نظر هارون اولا چیز دیگر بود، به نظر موسی اولا چیز دیگر بود، یکی از اینا ترک اولا کردن. خب این برای این که نبوت رو پایین آوردن که دست ثقفی ها به اونا برسه. اگر نبوت یه جایی باشه که جایگاه اصلی اوست که با اسمت همراه هست کما هو الحق، فقط دست قدیری ها میرسه، دست ثقفی ها که به اون نمیرسه. که کسی جای پیغمبر می نشینه که معصوم باشه و هو قدیر. اما اونا اسمت رو پی نبوت رو اونقدر پایین آوردن که به صراحت میگن پیغمبر میتونه معاذ الله معصیت بکنه. خب این برای آنه که مشکل صغیفه رو حل کنن دیگه. خود سوره مبارکه اعراف داره که کادون یقتلوننی. نه، منظور این که حضرت بیش از این، اگر فرمود بیش از این من پافشاری می کردم خونریزی می شد. در حد امر معروف، در حد نهی از منکر، در حد هدایت، در حد دلالت، در حد تقبیح این رو کردم. گفتم انما فتنتم به، این فتنه است، ان ربکم الرحمن فاتبعونی و اطیعوا امری، همین رو گفتم. اما بیش از این اگر میخواستم اقدام عملی انجام بدم، اونا آماده کشتن من بودن. میشه خونریزی داخلی. خب بله دیگه، یعنی شما اینجوری که میکنی مردم که نمیفهمن، خیال میکنن من خلاف کردم. بعد هم فرماد به این که نه خلاف نکردی، رب در حضور همه گفت رب اغفر لی و لاخی نکن در هم راه مید. برای توجیه مردم هم که این بوده، حد درباره مردم هم فرمود به این که این فتنگرا بودن و زمینه جنگ خونریز داخلی هم فراهم بود. من بیش از این نکردم. حضرت هم در حضور هم و گفت رب اغفر لی و لاخی خدایا من و برادرم را بیامرز، انک انت ارحم الراحمین. خب پس این نقدهایی که توجیهایی که جناب فخر رازی میکند، گاهی معصیت صغیره را اجازه میده، گاهی ترک اولا را اجازه میده، گاهی اصل ارتکاب معاصی را مورد اختلاف میداند و تالی و اصله ثلاث باطل است و هیچ خلافی هم در اینجا نشده و روی تأسف این کار انجام شده نه روی غضب. و این کلمه اسفن هم در سوره مبارکه اعراف آمده هم در سوره مبارکه طه فرمود. بیش از این اگر می فرمود، یعنی بی اقدام عملی اگر می فرمود، خب همون حادثه تلخ پیش می آمد دیگر. نه خب اگر اون بود خون ریزی می شد دیگه جنگ داخلی بود دیگه، علنی بودنش به شرک و بت پرستی و امثال ذلک و سامری فتنه‌گر هم بهانه می جد دیگه، چیزی نمی موند که. اگر اون قوم به جنگ به خون ریزی داخلی می پرداختن دیگه موسی کریم بود، با موسی هم کنار نمی آمدن. عده هم موسی کریم را به عنوان رهبر پذیرفته بودن نه به عنوان پیغمبر، برای اینکه به موسی کریم وقتی حضرت آمد احتجاج کرد اینا چیکار کردن؟ مگر اینکه وجود بارک موسی با سامری اون برخورده کرد، نظیر کار ابراهیم خلیل که به جهل هم جزازن الا کبیرن لها، با او این کار کرده. فرمود به اینکه تو سامری چه کاری باید کردی؟ پس این معنیه به دو معنا دو بخش باید توجیه بشه. اونگاه وجود مبارک هارون عرض کرد یا ابن ام لا تأخذ به لحیتی بلا برست، این معنیش نیست که اخذ لحیه شده، نه دلالت ندارد برای اینکه واقع شده. اونی که واقع شده همان است که دستور مبارک اعراف است که اخذ برست اخی، اینی خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. من اگه بخواستم اقدام عملی بکنم، یعنی عملا جلو اینها رو بگیرم، میشد همون جریان خون ریزی. و شما میگفتی که چرا جامعه را اربن اربا کردی، اتحاد را حفظ نکردی، این جمعیت را منسجم نگه نداشتی. ولم ترغب قولی، چون با من گفتی به اصله فی قومی، چرا باعث خون ریزی شدی؟ چون که کدایی از ناهی موسی هم نبوده. طلعی مغفرت معنیش نه که خدایا طلب مغفرت و سوران برای انبیا جنبه دفع دارد نه رفع. استغفاری که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزانه میکرد که 70 بار استغفار میکرد، اینه جنبه رفع دفع دارد، یعنی استغفار بکنن که خطر و گناه به طرف اونها نیاید. ما ها استغفار بکنیم تا گناه های آمده بخشوده بشود رفعن. خب ولم ترغب قولی، تو گفتی اصلاح بکن، من اگر این کار میکردم و خون ریزی میشد، شما میگفتی قول من رو مراقبت نکردی، دستور من عمل نکردی. لذا وجود مبارک موسی کریم هم کاملا خودش که روشن بود، در حضور مردم معلوم شد که هارون به وظیفه خود انجام داد. حالا بخته دیگر فرارسید. فرمود به اینکه فما خط بکه یا سامری، خط اون کار مهم رو میگن، این کار مهمی که تو کردی برای چی بود، چگونه کردی، یک چرا کردی، دو فما خط بکو یا سامری. قال بسر تو به ما لم یبسرو به، من یه چیزی دیدم که اینها ندیدن. اون چیز چی بود مشخص نیست. مشکل این گونه از آیات آن است که در قرآن کریم فقط یک جا نقل شد. مطلبی که در قرآن کریم یک جا نقل بشه به عنوان متن ادراکش آسان نیست. نظیر جریان و علم آدم الاسما که یک جا نقل شد، یا آدم و انبه هم به اسما هاولا یک جا نقل شد، توجیه کیفیت فراگیری اسما و کیفیت انباع اسما به فرشته ها از پیچیدترین مسائل قرآنی است. چون فقط یک جا نقل شد، آیات دیگری نیست که یفسرو بعضها بعضا. جریان سامری هم به شرح زد، این که میگوید من چیزی رو دیدم، اثر رسول رو دیدم، این قبضه‌ای گرفتم و این کار رو انجام دادم، این فقط یه جای قرآن نقل شد. اون رسول کیه؟ آیا فرشته است؟ جبرئیل سلام الله علیه است. اگر فرشته است جبرئیل یا نه، یا اثر اصلی که مثلا اون فرشته بر اون سوار شده بود او رو گرفته، این دو. و این خاکی که یا قبضه‌ای که بالاخره از اثر پای فرشته یا اثر پای مرکوب فرشته گرفت، اون چی بود؟ آیا باعث حیات یک موجود جامد است یا نه؟ روایات فراوانی است که مثلا اون رو گرفته بر این گوساله دستساز تعبیه کرده و او را زنده کرده. خب این روایات با ظاهر آیه هماهنگ نیست، برای اینکه آیه هر جا دارد اجلن جسدن لهو خوارون، نه که اجلن لهو خوار. آوردن جسد نشانه آن است که این روحی نداره، مستحضرید. اونی که ادل قرآن است اعترت است نه روایت. خود اعترت طاهرین فرمودن به این که مثل قرآن کسی حرف نمیزنه، لذا قرآن میزان است. اما مثل ما هم حرف میزنن هم دروغ جعل میکنن. این ستکثر علی الغالب هم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، هم از ائمه، نه تنها در شیعه ها، در اهل سنت، نه تنها در اهل سنت، تو شیعه ها. دو جلد کتاب سیوطی نوشته به نام اللعال المصنوعه فی الاحادیث الموضوعه، که این دو جلد کتاب روایات موضوع و مدسوس و مجهول است، از اول طهارت تا آخر دیات. دو جلد کتاب روایات جعلی. تو ماها مرحوم علامه عسکری رضوان الله علیه فرمود تحقیق کرده که همین گروه اهل اسلام به حسب ظاهر ایشون تا 150 تا یا قدی بیشتر کشف کرده، 150 راوی جعل کردن نه روایت. یعنی زیدی که اصلا تو عالم نیست او رو جعل کردن، از زید مجعول چندین روایت ساختن. خمس به مئه صحابی مختلق نه تنها جعل روایت است، جعل راوی است که همچه کسی اصلا در خدا رو خلق نکرده، این مختلقه. خب لذا هم می‌فرمودن به این که ما خودمون ادل قرآنه، این حق لاره بفی. دو، فرمودن مثل ما زیاد جعل میکنن حرف میزنن. سه، چون روایات مثل ما حرف میزنن و بنای ما جعل میکنن، هر چه از ما رسیده است چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد باید بر قرآن کریم عرضه کنید. چهار، دو طایفه از نصوص است که مرحوم کلینی و دیگران هر دو طایفه را نقل کردند. یک طایفه نصوص علاجی است که تو کتاب اصولی هم مطرح است که روایت های متعارض راه حلی دارد. یکی از اون راه حل اینه که ما وافق کتاب الله معتبر است، ما خارق کتاب الله مذوب علی الجدار است و مردوده، این باید بر قرآن عرضه بشه. طایفه دیگر روایاتی است که مربوط به نصوص علاجیه نیست، یک روایت معارض هم ندارد، ما برای این که بفهمیم حجت است یا نه باید بر قرآن عرضه کنیم، اگر مطابق با قرآن نبود نپذیریم. پس روایات چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه باید بر قرآن عرضه کنیم. از اینجا معلوم میشه بعد که تفسیر یعنی تفسیر، مفسر یعنی مفسر، قبل از هر چیز یعنی قبل از هر چیز باید این ترازو رو درست کنه، اما بهش عمل نکنه، چون ترازوی بدون وزن بدون موزون مشکل حل میکنه. ما باید بفهمیم که آیه چی رو میخواد بگه، اما هیچ حجیتی از قرآن نمیتوانیم به تنهایی به دست بیاریم، چون ما از الله که نگفتیم حسبنا کتاب الله. این ترازو رو درست کردیم، بعد وقتی ترازو درست شد بریم خدمت روایات، روایات را در این ترازو میسنجیم، اگر با این ترازو مطابق بود میشه حق، نشد میشه ناحق. تقیید عام مطلق، تخصیص مطلق عام، تخصیص عام، تقیید مطلق، غرینه برازیر غرینه، شرح مجمل و مانندان، همه در نصوص بعدی است. بنابراین بین این دو مطلب، یعنی بین این دو مطلب خیلی فرقه. اونی که ادل قرآن است اعتراض است، اونی که بعد از قرآن است روایت است. هرگز ابتدا نمی شود برای فهم آیه به سراغ روایت رفت، چون روایت های جعلی فراوانه. خود ائمه فرمودن روایات ما را بر قرآن عرضه کنید. پس ما اول باید بریم سراغ قرآن ببینیم که قرآن چی میگه. فقط بنویسیم، بنویسیم یعنی بنویسیم، نگیم از اونا کتاب الله. بعد وقتی که روایات رو آوردیم با این میسنجیم، دوتایی رو ارزیابی میکنیم، میگیم این عام به فرمایش امام تخصیص خورده، اون مطلق به فرمایش امام تقیید پیدا کرده، میشه حجت. این راه فقه ما این طوره، تفسیر ما این طوره، اخلاق ما این طوره، حقوق ما این طوره، مسائل دیگه مون این طوره. خیر خیر یعنی خیر، خود قرآن ما رو به روایات به ارجاع میده. ما اگر قرآن رو بخوایم به روایات بشیم که جا ادو قرآن بگد ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، روایات الا ما شاء الله مسئله جعلی توشه. هم پیغمبر فرمود هم ائمه فرمودن که روایات ما را بر قرآن عرضه کنی، منتها ما باید حسابمون جمع باشه. چیزی رو که به قرآن مراجعه کردیم فهمیدیم فقط باید اینجا بنویسی، این حجت نیست. برای که حجت ادله دیگه هم هست، نه باید ببینیم مخصصش چیه، مبینش چیه، با مشارهش چیه، مفسرش چیه. ولی اول باید بفهمیم که این میزان چیه. وقتی رفتیم به سراغ روایات ببین بل ارض قرآن عرضه بکنیم، اگر مخالف قرآن بود بگیم این جهل، اگر مخالف نبود مقید بود، مشاره بود، مبین بود، علی الرأس بعدن این دوتا رو جمع کردیم میشه حجت. خب حالا اگر ظاهر این روایات این است که سامری گوساله را زنده کرده است، ظاهر قرآن این است که جسدن له خبار، ما کدومو بگیریم؟ یعنی واقعا سامری مثل عیسی مسیح مرده زنده کرد، حیات داد، این که با ظاهر قرآن سازگار نیست. یعنی که توی زمینه باید یه بحث دقیق تر بشه. الحمدلله.